صالح واصل و ارشاد که پیامبر نبودند دلیل بر آن است که وحی اهم است. اون وحی تشریعی که مربوط به شریعت است و آوردن دین است و حفظ کتاب است و مانند اون، اون دلیل بر نبوت است. صرف این که یه وحی به یه انسان وارسته‌ای برسد که خبری از غیب به او بدهد، این نمیتواند دلیل بر نبوت باشد، چون از این وحی ها برای ائمه علیهم السلام هم هست. وحی نبوت اون است که با شریعت همراه باشد. پس از اون با اوحینا الیه لتنبه انهم به امرهم هازا و هم لا یشعرون نمیشود نبوت استنباط کرد، چون که از آیه لما بلغ اشده آتیناه حکما و علما نمیشود دلیلی بر رسالت اقامه کرد. مطلب دیگر این است که ثبوتاً ممکن است وجود مبارک است یوسف در همون نوجوانی، حال نوجوانی نشد، در جوانی به رسالت نبوت رسیده باشد. اما در سوره مبارک یوسف تا الان ما آیه نیافتیم که دلالت بکند بر رسالت او تا این مقطع. اما در مقاطع بعدی چرا به صورت روشن سوره مبارک غافل دلالت بر نبوت و رسالت اون وجود مبارک دارد. پس ثبوتاً ممکن است، اثباتاً دلیل می‌طلبد. صرف وحی هم دلیل بر نبوت نیست، چون اهم از امامت، نبوت، ولایت و مانند آن است. این وحی بر مادر موسی شده و به انسان‌های وارسته دیگر هم شده. چون که صرف اعطای حکمت یا ایتای علم هم دلیل بر نبوت و رسالت نیست، به دلیلی که به لقمان حکیم حکمت عطا شده است. ولی دلیل بر نفی هم البته نیست. لذا اگر روایت معتبری دلالت بکند بر اینکه وجود مبارک یوسف سلام الله علیه در این مقطع پیامبر بود، هیچ راهی برای تکذیب وجود ندارد. نمیشود گفت این روایت مخالف قرآن است، چون اون چه که روایت را از حجیت ساقط میکند مخالفت با قرآن است، نه موافقت قرآن شرط باشد. خیلی از خطوط جزئی را قرآن به خود پیامبر و اهل بیت علیه السلام ارجاع داده است. در اصول ملاحظه فرمودید که موافقت الکتاب شرط حجیت نیست، مخالفت الکتاب مانع حجیت است. خب ولما بلغ اشده آتینا حکما و علما و کذالک نجزی المحسنین. این نجزی المحسنین مبسوطا بیان شد که احسان درجاتی دارد، جزا هم درجاتی دارد. انبیا و مرسلین سوابق احسانشون باعث نیل به مقام نبوت و رسالت است. ما دون اونها سوابق احسانی اونها باعث نیل اونها به مقام صحابت است و مانند آن. این چیزی نیست که هر محسنی بشه پیامبر یا رسول بماند. نه، در اوم خسیم روش که احد هما یعمل بر آخرین ها، این بالاخره مرجع قرآن کریم است. اگر اوم خسیم مطلق باشن، اطلاق تقیب باشد، تخصیص اون باشد، اینا شاره هم. اما اگر در اوم خسیم روش باشن در مورد اجتماع تباین دارن دیگر. اونجایی که دوتا سالبه جزئی است و هیچ کدام کاری با دیگری ندارن که تعارض نیست، اونجا که جای تعارض است، بازگشت اوم روش به تباین است در مورد اجتماع که احدهما یأمر بالآخر و ینهی. خب در اینجا البته قرآن اصل دیگه. خب مطلب دیگر آن است که این که در بحث‌های قبل گفته شد وجود مبارک پیامبر صلی الله علیه و سلم مأمور بود در نظام فقهی به بینه و یمین حکم بکند، این منافات با آیه سوره مبارکه نساء ندارد که به تحکم بین الناس به ما اراک الله، زیرا خدای سبحان به پیامبرش فرمود ما کتاب را به تو وحی کردیم، تو مأمور هستی به ما اراک الله حکم بکنی. اما به ما اراک الله را ما از کجا میفهمیم؟ از خود سنت میفهمیم. اون حضرت فرمود انما اغضی بینکم بالایمان والبینات، معنوش ما اراک الله این است، نه به ما اراک الله یعنی به علم غیب. گرچه در بعضی از موارد برای اثبات معجزه به علم غیب عمل می شود، اما اینکه صریحا اعلام فرمود که انما اغضی بینکم بالایمان والبینات، یک. و سیره او در محکمه قضایی هم همین بود. دو، معلوم میشه به ما اراک الله همین است. مطلب بعد این که کلمه مراوده گرچه با مفاعل است، مفاعل را ملاحظه فرمودید، گاهی یک جانبه است، نظیر سافرتو، این که مسافرت کردم که دیگه دو جانبه نیست. این کلمه مسافرت گرچه بر وزن مفاعل است، اما همون اثر ثلاثی مجرد رو میدهد که سفر کرد، نه سافره، یعنی دو نفری سفر کردن. اما اونجا که کار با دو نفر انجام میگیرد و همون هیئت مفاعل محفوظ است، این دو طرف گاهی با هم یک کار انجام میدن، مثل مساعدت، معازدت، معاونت و مانند ها. گاهی جنگ و گریز است، یکی حمله میکند دیگری دفاع میکند، گاهی به این صورت است گاهی به اون صورت. اونایی که هر دو یک کار انجام میدن، مثل مساعدت، معاونت، معازدت، اینها کار مشترک دارن، معنای با مفاعله محفوظ است. اما معنای با مفاعله نیست که دو طرف یک کار انجام بدن. اگر یکیسی کار انجام بده دیگری در جنگ و گریز باشد، بازم دو نفر است، مثل عاقب تولس. عاقب تولس اینطوری نیست که لس هم تعقیب بکند، که این مال باخته لس را تعقیب بکند، این جنگ است و اون گریز. جریان راوته در این باب از سنخ عاقب تولس است، نه از سنخ مساعدت و مشاورت و معاذرت هم سازاره. راوت توی جنگ و گریز است. اون زن هی مراوده میکرد، رفت آمد فکری و غیر فکری میکرد به انها و اقسام حیل، تا وجود مبارک یوسف را از خود یوسف بگیرد، یعنی اون خود اصلی را معذور کند، این خود حیوانی را که در تحت تدبیر و تربیت و تهذیب و تزکیه اون خود انسانی است از او بگیرد. معنی مراوده است، او هم داره دفاع میکنه. بنابراین اون مراوده نظیر عاقب تولس که جنگ و گریز است، یه طرف حمله است یه طرف دفاع، این باب مفاعلی راوت تو از همین قبیله. چون که نراود و اباهو هم که در همین سوره مبارک یوسف آمده، اونم از همین قبیله است، برادران یوسف. گفتم ما بعداً با پدرشون گفتگو میکنیم، آیه 61 همین سوره مبارک یوسف این است که قالوا سنراودوا عنه اباه بانا لفاعلون. وقتی حضرت مبارک یوسف و برادرها گفت که یه برادر دیگه هم دارید اون بیارید، اونا گفتن سنراودوا اباه، ما مراوده میکنیم، گرچه پدرش حاضر نیست که اون رو به همراه ما بفرستد، به اینکه ما میگد اون کاری که با برادرش کردید ممکنه به سری هم در بیارید، ولی ما سعی بکنیم بالاخره با این گفتگوها او رو راضی کنیم، که از طرف فرزندان گفتگو کردن و از طرف وجود مبارک یعقوب سلام الله دفاع کردن. پس مراوده نظیر معاقبه این چیه نیست که دو نفر یک کار رو بکنن، بلکه یکی حمله میکند یکی گریز دارد، در صورت دفاع است. چه در سنراود و اباهو، چه در راودت حلتی ها به فبیده ها، به دلیل اینکه در همین این پایان قضیه خود اون زن گفت که حمله از طرف من بود، انا راودته عن نفسه، دو بار در دو جا این اعتراف را کرد که انا راودته، هو راودنی نبود، او با من مراوده داشته باشه، گفتگو داشته باشه، رازگوی داشته باشه، این چیه نبود، مراوده از طرف من بود، دفاع از طرف او. خب مراودت حلتی هو فی بیتها عن نفسه و غلقت الابواب، حالا یا یک در را با چندین قفل بست که از این جهت جمع بسته شد، یا درهای متعدد را بست. باب تفعیل که برای تکثیر هست، اینا برهان عقلی بر حصرش نیست، که فقط برای تکثیر است. اون مقداری را که اینا یافتن ذکر کردن تو کتاب های ادبی، اون مقداری که نیافتن دلیل بر نبودن نیست. اینا مثل مسائل عقلی یا نظیر حکمت و کلام، یا پایین تر از حکمت و کلام نظیر مسائل ریاضی نیست که برهانی بر حس داشته باشن. این مقدار رو در اشعار و دواوین عرب جستجو کردن یافتن، بقیه رو نیافتن. اگر ما آیاتی داشتیم، کلمات نبوی و یا علوی سلام الله علیهما داشتیم که از او یه معنای جدیدی برمی آمد، خب این لغت را برابر اون معنای جدید حل میکنیم. تو سالهای قبلم این بحث را جناب فخررازی نقل کردیم که بحث بسیار خوبی است. بول اینه که در آیه لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، اونجا این اشکال هست که تهلکه بر وزن تفعله مصدر ثلاثی مجرد نیامده، چون مصدر ثلاثی مجرد سمائی است، مصدر ثلاثی مزید است که قیاسی است. و غیروزی سلاستن لقیسون مصدره که قدست تقدیس، وگرنه مصادر ثلاثی مجرد همشون سمائی است. چون مصدر ثلاثی مزید قیاسی است، دست انسان بازه، ولی مصدر ثلاثی مجرد سمائی است. ما ایم و گوش، ما نشنیدیم که عرب مصدر ثلاثی مجرد بر وزن تفعله داشته باشد. این لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه چه وضعی است؟ این اشکالی است که در ذیل اون آیه است. امام رازی دفاع خوبی کرده، حالا ممکن دیگران هم گفته باشند، اما ایشون مبسوطتر این دفاع را بازگو کرده. گفته شما بعد از اینکه قرآن به عنوان معجزه برای شما ثابت شده است، این شبهه دارید یا قبل؟ اگر قبل از اینکه قرآن برای شما ثابت شده باشد که معجزه، خب با معنای اعجاز، فرق اعجاز با علوم غریبه، رابطه اعجاز با صدق دعوا و دعوت آورنده اون معجزه، اینا مسائل کلامی بود برای شما حل بشه. دیگه نباید بحث بکنید که یا تهلکه داریم یا نداریم، اونا بحثال کلامیست و اعتقادیست با ثابت بشه. اگر اونا ثابت نشد که دیگه راهی برای تفسیر و ثلاثی مجرد و ثلاثی مزید و اینا نمونه. اگر ثابت شد که ما هو الحق، وقت این معجزه است، وقت شما معجزه را میخوایید با اشعار عرب و جامع شواهد مقایسه بکنید، این چه طرز ادبیاتی است؟ این یک. ثانیاً مگر عرب قواعد ادبی مدون داشت؟ این اسلام آمد به اینها ادبیات داد، تازه علوم دیگر هیچ. ادبیاتی که عرب بهش فخر میکرد یک کتاب علمی مدون با قواعد نبود دیگه. بعد از آمدن قرآن وجود بارک است امیر فعل رو معنا کرد، اسم رو معنا کرد، حرف رو معنا کرد، این مبادی و سرمایه ها رو به ابوالاسود و امثال ذلک داد، ادبیات راه اندازی شد. وگرنه اونها بودند و ذوقشون سبعه معلقه. همه این کتاب ها بعد از اسلام آمد، اونها بخش وسیع از اینها را هم ایرانی ها نوشتن. این الکتاب سیروی یا قاموس، کتاب های لغت چه نحو چه سر، بسیاری از این کتاب های علمی را هم ایرانی ها نوشتن. خب بنابراین شما دیگه نگید عرب این چنین گفته است. اگر در قرآن، اگر در روایت معتبر ما این چیزی رو با قرائن خاص یافتیم، این میشه منشأ ادبیات. و اون کتاب‌هایی هم که نوشته شده بعد از نزول قرآن، تازه فهمیدم یه ادبیاتی میخوان، یه علمی میخوان، یه قواعدی میخوان و مشخص شد. وگرنه شما چی دارید که قبل از عربیات اون منشأ باشه؟ اون چی که دارید برای دارید، اون چی که ندارید که دارید و نبودن نیست. این از بیانات نورانی هست، تعمیر است که فعل رو معنا کرده، اسم رو معنا کرده، حرف رو معنا کرده. بعد همونطوری که یه لا تنقض الیقین به شک رو بیان فرمودن، بعد به علمای بزرگ اصول دادن، اونا بحثای فراوان استصحاب رو از هم یه جمله استفاده کردن. این جمله را بوشون مارک اسلامی فرمود، ادیبان نحو و صرف و لغت و اینها را، مخصوصا نحو و صرف را، از هم بیانات نوری اسلامی استفاده کردن. مطلب دیگر این است که تقلیق هم اکنون هم همینطور است. بعضی از مفسران عرب زبان وقتی که قلقت الابواب را میکنن، میگن شددت تقلیقها اغلاقها، که نه تنها تکثیر است، تشدید هم در کارش است. از طرفی در خود مفردات راقب مانند آن تقلیق به معنای احکام قفل هم آمده. احکام همون تشدید دیگه. تشدید ناظر به کیفیت است، تکثیر ناظر به کمیت. اگر گفتن غلقت الابواب یعنی احکمتها، احکمتها مشددت هاست دیگر، احکام ناظر به کیفیت است که شدت است و تکثیر ناظر به کمیت است که عدد است که کمیت است. خب و غلقت الابواب و قالت هیت لک قال معاذ الله. وجود مبارک یوسف همونطوری که موسی سلام الله علیه در دربار قول له قولا لینا بود، برهان قوام میکرد، خداییست که ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، اینجا هم وجود مبارک یوسف دارد هدایت میکند به قرینه اینکه در پایان فرمود انه لا یفلح الظالمون. بنابراین این چهار جمله‌ای که دارد، معاذ الله یک، انه ربی دو، احسن مثوای سه، انه لا یفلح الظالمون چهار، صدر و ذیلش برهان است، توحید است، اخلاق است. این دو جمله وسط هم باید همینطور باشد. این انه لا یفلح الظالمون دلیل است برای اینکه این کار ستم است و ظالم راه به مقصد نمی‌برد. صدرش هم این است که این خطر است. خب انسان در مورد خطر باید بره پناهگاه دیگه، پناهگاه هم که غیر از خدا کس دیگه نیست. پس صدرش توحید، ذیلش هم توحید، این دو جمله وسط هم به وحدت سباق و سیاق هر دو شاهدن که ناظر به موعظه است. اینا از اون فرصت حد اکثر بهره میبرن، هدایت میکنن، موعظه میکنن و مانند اون. این جریان احسن مثوای را نمیشد به قرینه اون که عزیز مصر گفته بود اکرمی مثواه، شاهد گرفت که این احسن مثوای این است. برای این که وجود مبارک یوسف سلام الله علیه در بخش پایانی که دارد نعمتهای ذات اقدس اله را ذکر میکند، میگد خدای سبحان نسبت به من نعمتهای فراوانی عطا کرده است و احسن بی از اخرجنی من السجن، اونجا این احسن بی را ذکر میکند. بعد نشون میدهد که این احسن مثوای هم شبیه همون احسن بی از اخرجنی من السجن و مانند آن است که برادرها وقتی همه آمدن حضور یوسف، وجود مبارک یوسف اینچنین فرمود آیه 100 همین سوره یوسف، بعد اینکه و رفع ابویه علی العرش و خر له سجدا و قال یا ابت هذا تعبیر رؤیای من قبل و قد جعلها ربی حقا و قد احسن بی از اخرجنی من السجن و جاء بكم من البدو من بعد النزغ الشیطان. احسن بی، احسن بی، ربی احسن بی. مطلب دیگر این است که گرچه رب بر غیر خدا اطلاق شده و می شود، اما مضاف الیه هیچ پیامبر نیست. فرمود به اینکه فذکرنی ان ربک، با محاوره قوم و ادبیات قوم سخن گفتن همین است. اون یکی می گفت که من در عالم رویا این چنین دیدم، وجود مبارک یوسف فرمود خب حالا که تو آزاد شدی فذکرنی ان ربک. اطلاق رب بر غیر خدا در فرهنگ مشرکان ربوبی فراوان هست، اما اضافه رب به پیامبر یا کسی که در آستانه نبوت است معنی ندارد. یک کسی باید انهو ربی، وقتی هم که ضمیر مرجع دارد چرا ما ضمیر رو به شن برگردونی؟ معاذ الله یک برهان، انهو ربی برهان دیگر، احسن مثوای برهان سوم، انهو لا یفلح الظالمون این برهان چهارم، که این احسن بیرم در اون بخشای دیگر دارد. خب بعد حالا اصل اون جای حساس که شروع می شود، ولقد همت بهی، با قد و لام و اینها دیگه نشانه آن است که جدا تصمیم داشت اون زن، ولی و هم بها لولا ان را برهان ربه. جناب فخر رازی و دیگر مفسران میگویند به اینکه اون که زجاج گفته است که تقدیم جواب بر لو درست نیست، اینم نارواست. این هنوز اسلامی حرف میزنه و جاهلی فکر میکنه، این دلش میخواد قرآن را با اون سبع معلقه حل کنه. خب قرآن وقتی نازل شده همه سبع معلقه فرو ریخت، شما از خود قرآن بفهمید چیه؟ به دنبال این میگرده فرون شعری درباره فرون شطور گفته شدن چیه؟ اون رو اصل قرار ندید که قرآن رو بر او بخواد هم بکنید. خود قرآن نور است، روشن است که چی میخواد بگه. اگر جایی مبهم بود، مغلق بود، روشن نبود، به اونجا مراجعه کنید. خود قرآن در سوره مبارکه قصص همین رو دارد. خب اونجا شما چی میگی؟ اونجا هم بالاخره ناچارت بگه جواب لولا مقدمه دیگه. آیه 10 سوره مبارکه قصص این است: و اصبح فؤاد ام موسی فارغا ان کادت لتبدی به لورا ان ربطنا علی قلبها. اگه ما نگرفته بودیم قلب مادر را، این دیگه قالب توهی میشه. خب این لولا بعد ذکر شده، جوابش قبل ذکر شده، اونجا چی میگی؟ بنابراین حرف زجاج رو گوش ندید. اول ببینید خود قرآن چی میگه. این ادبیات قرآن، این فهم قرآن، این تدبر قرآن است. اونگاه اگر شاهدی از جایی پیدا کردی تایید کنی، وگرنه نه. اگر یه جای مشکل بود، روشن نبود، بله به لغت مراجعه میکنی. گذشته از این، اینم از در فقه و لغه مستحضری که کتاب لغت حرف لغوی رو میزند. لغوی خبره در استعمار است، نه در رز. لغوی که حق ندارد بگه چی حقیقت است، چی مجاز است، چی وضع شده، چی وضع نشده. لغوی فحص میکند، میگه در کجاها استعمال شده. او خبیر در استعمال است. نه، بعضی از ادیبان لغت شناس که فقه و لغه هم دارن، مثل جناب زمخشری، اینا سعی کردن غیر از لغوی بودن و لغت شناس بودن، اون حقیقت و مجاز هم مشخص کنن که وضع شناس هم بشون. این لفظ برای چی وضع شده است؟ با شواهدی همون تبادر هست، صحت سلب است، علائم دیگر است که مشخص میکند که این لفظ معنی حقیقیش کدومه، معنی مجازش کدومه. اون حقیقت و مجازی که ایشون نوشتن یک کتاب جداگانه است، مربوط به همین بابه. خب خود قرآن به خوبی روشن میکند که گاهی میشود جواب لولا قبل از خود لولا بیاید. همون آیه 10 سوره بارکه قصص که و اصبح فؤاد ام موسی فارغا ان کادت لتبدی به، مثل که قلب میخواست بیاد بیرون اگه ما نگرفته بودیم. لولا ان ربطنا علی قلبها، اینجا هم همینطور است. و هم بها لولا ان رأى برهان ربه، اگه برهان رب را نمیدی خب میشد حلال، وقتی حلال بود اقدام میکرد، ولی برهان رب را که میند یعنی این کار ممنوع است. شما همت نکرده است، قصد نکرده، نه اینکه وارد عمل نشده. بله برهان رب برای آمده که بگه این کار خلاف است. اگر برهان رب را نمیدید قصد میکرد، ولی چون برهان رب را میدید قصد هم نکرد دیگر. اگر کسی اهل شهود باشد، خب جهنم روبرو میبینه و دست نمیزده، تصویر نمیگیره دیگه، یا بهش روبرو میبینه، خلاف نمیکنه دیگه، یا بالاتر از بهشت و جهنم جنت و لقا را میبینه، خب خلاف نمی کنه دیگه. اصلا اون صحنه قلب با یاد حق روشن و مطهر است. خب حالا برفرض جوانی یه شوقی داشته باشد، لذتی که یک مرد الهی از جمال الهی میبرد، او قابل قیاس نیست. الان خودی هستی یوسف سلام الله در جمال دیگه شهره آفاق بود و زبون زد بود. عکس هست یوسف سلام الله رو تو عکس 4x6 بکشید در یه روزنامه کاهی، شما لب مچاله شدهش رو بندازید تو کنار قفسه. خب این عکس 4x6 روزنامه کاهی شما لب مچاله شده یوسف چقدر یوسف رو میده؟ خود یوسف سلام الله نسبت بعضی اسماء حسنه الهی اینه. مشکل ما اینه که اون لذت نکشیدیم. اینی که تو دعای عرفه سالار شیطان دارد مازا و فقد من وجدک، کسی به یوسف نگاه نمی کنه. خود یوسف مثل عکس سدرچار چماله شده و مشاله شده است نسبت به جلال و جمال الهی. ای اللهم این اسئله که من جمال که بجنبی اینه، اونا که شیفته اون جمالن یوسف و امثال یوسف است به بازی نمیگیرن. من خود یوسف سلام الله علیه خودش به بازی نمیگیره، بالاخره خودش تو آینه نگاه میکرد یا نه؟ این جمال دیگری رو میدی. اینی که فرمود مازا فقد من وجدک، اینه می دنبال اون مقامه. بنابراین اصلا تو محدوده نیست. حالا کسی بخواد که مثلا خیال خام بکنند اینها. حالا نمیدونم اونجا چی گفته شد، ولی اون هم بالاخره از قداست هستی که اعوذ به رحمان من این تقیه بگه. حالا معیارش چیست معلوم نیست، ولی بالاخره اونجا هم طهارت روح دیگه تا برای هست مریم سلام الله علیها ثابت بشود که این فرستاده خداست، این بشر نیست. خب بالاخره اینا ذاتن که عالم غیب نیستند، باید به تعلیم الهی علم غیب پیدا کنند. بعضی این گفت که اینی رسول و ربی که لعهب لکه غلام زکی، یا خب دیگه آرام شد دیگه، تحمل کرد و مادر شد دیگه. خب اونجا خدای سبحان نفخت فیه من روحی میگوید، اینجا فرستاده خدا میگوید من مأمور شدم که در تو بدمم تو مادر بشه. گفت چهش بعضی که فهمید این رسول خداست، لعهب لکه غلام زکی. او معاذالله اصلا اعوذو رو نمیبینه. اعوذو یعنی من هستم و پناه میبرم. این معاذالله یعنی من کیم که به تو پناه برم؟ تو پناهگاهی؟ نه من هستم به تو پناه میبرم. این کجا اون کجا؟ از شافعی نپرسیدم سال این مسائل. مفعول مطلق از تو مستری چی برادر؟ وقتی کسی میگوید اعوذ بالله یعنی من هستم، حیثیتی دارم، برای حفظ حیثیت خودم به تو پناه میبرم که تو حیثیت من حفظ بکنی. اما کسی که در آستانه مقام فناست، من کیم که به تو پناه برم؟ تو پناهگاهی. با مغنی که نمیشه قرآن فهمی، از شافعی نپرسی امثال این مسائل. خب ولقد همت بهی و هم بها لو را ان را برهان ربه. پس بنابراین میشه جواب قبل از لولا باشه. حرف زجاج درست نیست. وجود باره یعقوب هم همینطور بود، گفت والله المستعان، من هستم و میخوام به تو پناهنده بشم. این نیست، والله المستعان به مراتب قوی تر از استعین بالله هست. کذالک این چنین لنصر فانتصو. خب ما چجوری فحشا رو برمیداریم؟ بعد از ایتای علم برمیداریم. هیچ کسی، هیچ آدم عاقل متشرعی در تمام مدت عمر هوس کرده است با محارم خود صفاح بکنه؟ حتی خیالش نیامده تا بگه اعوذ بالله. چرا؟ خوبه معصیت است دیگه. مگر هر معصیتی رو انسان تصور میکند بعد بگه این کار بد است من نمیکنم؟ ممکنه کسی 80 سال 90 سال زندگی کنه اصلا تو ذهنش نیاید که با محارمش صفا بکنه بعد بگه استغفرالله یا اعوذ بالله، اصلا به ذهنش نمیاد. چرا؟ برای اینکه نسبت به بعضی از معاصی معصومیم ما اصلا اسمت رو تا فعل جمله نفهمیم که بل جمله تصدیق نمی کنیم. ما 1 صدم 2 صدم 3 صدم اسمت رو داریم. هیچ شیعی به این فکر افتاده که معاذالله حرمی را مثلا منفجر بکنه؟ اصلا به ذهنش نمیاد تا بگه این کار بد است استغفرالله. نسبت این کار معصومه دیگه. هیچ شیعه به این فکر است که قرآن را اعوذ بالله تومه حریق بکنه تا بعد بگه این کار بد است استغفرالله؟ از در تمام مدت اون به ذهنش نمیاد. اینا بر اثر هم مشاهده برهان ربه. یعنی من شیعه معتقدم قرآن کتاب اصلی منه، منبع دینی منه، من به قرآن زندم. اینا اصل است. اینا نمی گذارد اون خاطره به ذهن بیاید تا آدم بگه این کار بده استغفرالله. از تو ذهن کسی نمیاد. پس ما 1%, 2%, 3% عصمت را در خود تجربه بکنیم، 100% را برای اهل بیت داریم. این که ذات اقدس الله فرمود ما به محسنان میدیم از این قبیل است. فرمود ما چون به او این مقام والا را دادیم، خب بدی اصلا به سراغ او نمیاد. در این مثالهایی که ذکر شده است، بدی به طرف ما میاد، بعد ما خودمون رو منصرف میکنیم از اینا. یا ممکن است در تمام مدت عمر اینا به ذهن ما نیاد، کما هو الحق. این گونه از کارها که مثلا حریق قرآن، حد که حرمت حرم اهل بیت علیه السلام، اصلا به ذهن یک شیعه نمیاد تا بگه این کار بد است، استغفرالله. اصلا بدی به سراغ اینها نمیاد. ما این 1% یا 2% که داریم از همین نمونه، 100% اونا داره. کذالک لنصرف عنه السوء والفحشاء، لنصرفه عن السوء والفحشاء. بله ممکنه کسی بخواد غیبتی بکنه، نگاه نامحرمی بکنه، خدا نکرده مال مشروکی رو بگیره، یک هوسی بکنه، بعد بگه استغفرالله این کار بدی چرا میکنم. این ممکن است که بعد از گناه منصرف بشه، اما این گناه از گناهان یاد شده اصلا به سراغ شیعه نمیاد. منشأش همین است. کذالک لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصین. حالا هر کسی به مقام مخلص نرسیده است، به مقام مخلصین هم رسیده باشد، باز کافی است. حالا سر این که درباره وجود مبارک یوسف جریان آتیناه حکمن و علما، اول حکم مقدم شد بعد علم، آیا راه همین است که جناب فخرازی ارائه کردن یا راه دیگری است؟ ایشون دو تا راه نشون دادن. گفتن برخی ها اول در صدر تحصیل علم، بعد که عالم شدن کم کم حلال و حرام و زشت و زیبا و حسن و قبیح و صحت و فساد و صحت و بطلان و اینا رو فهمیدن، به فکر تهذیب نفس می افتن. اول علم است بعد حکم، یعنی حکمت عملی. ولی درباره وجود مبارک است یوسف سلام الله علیه، اول حکم بود، حکمت عملی بود، نزاهت بود، مقاومت بود، طهارت بود، بعد اون علوم الهی. چون اگر کسی اون راه را طی کند هم یقینا عالم می شود، به مراتب علمش اگر بیشتر از علم دیگران نباشد کمتر نیست. این محتمل هست البته. اما یه مطلب دیگری که در ذیل بحث دیروز بود و جناب فخرازی نقل میکند این است که ایشون بعد از ارزیابی این جهاد هفت‌گانه، که البته تو کلمات غیر از ایشون هم هست، که اون کسانی که در این صحنه است یوسف سلام الله علیه حضور داشتن و حرفی داشتن، همشون به طهارت و عصمت یوسف گواهی دادن. خدای سبحانم که رب العالمین است گواهی داد انه من عبادنا المخلصین. خب مخلص هم که در دسترس شیطان نیست. شیطان هم که گفت به عزتی که لغویان نام اجمعینه الا عباده که منه المخلصین. بعد فخرازی از دیگران دارد، خودش هم دارد، که بالاخره اینایی که یوسف سلام الله علیه رو متهم میکنن یا تابع الله هن یا تابع شیطان. اگه تابع الله هن که الله به عصمت و شهادت داد، فمو کذالک لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصین. اگر تابع شیطانن، شیطانم گفت به عزتی که لغویان نمجبین الا عباده که منهم المخلصین. بعد یه استدراکی دارد، از خوارزمی نقل میکند یه شعری رو که من اوائل تابع شیطان بودم، بعد شیطان تابع من شد. انسان در طرف فضیلت شاهدی داریم که در قوس سعود اوائل تابع رهنمود فرشته هاست، که اونها الهامات را، علوم را از طرف ذات اقدس اله بو افاظه میکنن، جد مدبرات امران به اذن خدا. بعد کم کم ممکن است در قوس سعود به جایی برسد که مسجود ملائکه بشود. این انسانی که کامل است و معصوم است، الیوم وجود بارک ولی است اروان و ودا، این مسجود ملائکه است. اون که خدای سبحان فرمود به ملائک گفتیم اسجود الادم، یعنی اسجود الادمیت، یعنی به مقام آدمیت. اون روز وجود بارک است آدم بود، امروز وجود بارک است ولی است. ملائکه که مدبرات امرن، اینها در برابر انسان کامل که ولی مطلق خداست ساجده. خب پس انسان میتواند در قوس صعود اوائل از ملائکه کمک بگیرد تا به جایی برسد که بار دیگر از ملک قربان شوم، یعنی از اون مقربتر میشوم و جز مقربین خواهد بود، قرب من به حد ملائکه میرسد، از اون به بعد از ملائکه مقربتر میشوم. این هست. اما درباره رسالت همچنین کاری ممکن است که انسان اول تحت اقوای شیطان باشد که ان الشیاطین لیوحون الی اولیاهم لیجادلونکم، بعد کم کم به جایی برسد که در رسالت و پستی و شر و استکبار از شیطان فروتر و پستر باشد. آیا چنین چیزی ممکن است یا نه؟ ما شاهدی نداریم. بنابراین ثبوتاً ممکن هست ولی اثباتاً دلیل میخواهد. حرفی که از خارزمی و دیگرانشون نقل کردن ممکن است شاعرانه باشد، اغراق باشد، ولی ثبوتاً چنین چیزی ممکن هست ولی دلیل اثباتی ندارد. والحمدلله رب العالمین.